پیوستن ایران به جمع اعضای اصلی پیمان منطقه‌ای شانگهای، رئیس جمهور، تمرکز ایران بر چند جانبه‌گرای اقتصادی و تقویت حضور در سازمان‌های منطقه‌ای است.
موج پنجم کرونا در محاصره گرداب واکسیناسیون. وزیر بهداشت: تا آخر امروز رکورد تزریق واکسن کرونا در کشور از 9 میلیون دوز در هفته فراتر می‌رود.
و ادامه واکنش‌ها به معاهده جنجالی آمریکا و انگلیس با استرالیا. پکن: تجهیز استرالیا به زیردریایی‌های هسته‌ای نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. پاریس: به فرانسه از پشت خنجر زده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، مردم ایران، سلام، نیمروزتون بخیر. من حیدری هستم و به همراه همکارم خانم برمکی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما می‌کنیم.
دومین دستاورد بین‌المللی دولت 13 پس از موفقیت در واردات گسترده واکسن، ایران عضو دائم سازمان شانگهای شد. 21 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای صبح امروز با حضور سران 12 کشور عضو و ناظر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. رئیس جمهوری چین در این اجلاس از تبدیل وضعیت ایران از ناظر به دائم در این پیمان خبر داد. ایران از چندین سال گذشته متقاضی حضور جدی‌تر در این پیمان بود. رئیس جمهور کشورمان هم که به نمایندگی از ایران در این اجلاس شرکت کرده است، پس از اعلام رسمی پذیرفته شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای از این اقدام تشکر کرد و پیمان شانگهای را از معدود فرصت‌های موجود برای رسیدن به صلح و آرامش در منطقه عنوان کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاری با کشورهای همسایه و منطقه و حمایت از توافقات منطقه‌ای از جمله اوراسیا و کمربندهای اقتصادی است.
جهتگیری سیاست خارجی خود را تمرکز بر چند جانبه‌گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی به معنی وسیع آن و تقویت حضور در سازمان‌های منطقه‌ای معرفی کردم. ابتکار کمربند راه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کریدور شمال جنوب به عنوان طرح‌های کلیدی در حوزه اتصالات زیرساختی می‌توانند در تقویت منافع مشترک کشورهای در حال توسعه و تقویت صلح در این منطقه نقش ایفا نمایند. این پروژه ها نه رقیب بلکه مکمل یکدیگرند. ایران حلقه وصل سه طرح زیرساختی فوق است. ایران می تواند از طریق کریدور شمال جنوب آسیای مرکزی و روسیه را به هند پیوند دهد. کریدور شمال جنوب می تواند زیرساخت سخت همگرایی در قالب اوراسیای بزرگ را تقویت نماید. ایران می تواند پیوند دهنده شرق و غرب اوراسیا باشد. بندر بزرگ چابهار ایران ظرفیت تبدیل شدن به مرکز تبادلات چندین کشور عضو و همسایه را به نحو ویژه دارد.
آقای رئیسی این را هم گفت که جهتگیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی تمرکز بر چند جانبه گرایی است. آقای رئیسی همچنین گفت کمک نکردن کشورها برای مبارزه با کرونا به بهانه تحریم جنایت علیه بشریت است. رئیس جمهور در اجلاس شانگهای گفت مسئولیت وضعیت فعلی افغانستان به طور کامل بر عهده آمریکا و کشورهای همکار اوست. آقای رئیسی گفت جمهوری اسلامی ایران آماده است تمام توان خود را در خدمت ایجاد حکومت فراگیر همه شمول و مستقل در افغانستان قرار دهد.
شنوندگان گرامی، همکنون ارتباط ما با آقای کنعانی مقدم، کارشناس مسائل اوراسیا برقرار شده. آقای کنعانی مقدم سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب والی مجری محترم و همچنین شنوندگان خوب این برنامه.
سپاسگزارم از شما آقای کنعانی مقدم. خب همونطور که در خبرها شنیدید، عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای پذیرفته شد. ایران از چندین سال پیش خواهان عضویت دائم در این پیمان بوده و حالا که به عضویت این پیمان در اومده، کارشناسان این رو در واقع دومین دستاورد بزرگ دولت 13 پس از موضوع واردات گسترده واکسن در روزهای آغازین فعالیتش عنوان میکنن. لطفاً ابتدا بفرمایید که ایران از کی خواستار این عضویت بوده و چرا الان این عضویت پذیرفته شده؟
خب همونطور که مطلع هستین، در سال 2001 اجلاس شانگهای شکل گرفت، تقریبا 20 سال و ایران عضو ناظر در شانگهای بود و بارها بحث عضویت دائم ایران مطرح بود، اما خب در دوره جدید ریاست جمهوری ما خوشبختانه یک موفقیت دیپلماتیک رو تونستیم رقم بزنیم و دولت 13 هم به عضویت دائم شانگهای در بیاد که حلقه بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، امنیتی و از نظر تجاری می باشه و این اجلاس خوشبختانه با اعلام عضویت ایران به عنوان عضو دائم کار خودش رو داره به پایان میرسونه. در این نشست که خب ریاست‌های کشورهای مختلف از جمله قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ایران، بلاروس، ترکمنستان و به صورت مجازی هم خب رئیس جمهور روسیه، چین، هند و مغولستان حضور داشتن، این موفقیت برای ایران کسب شد که بتونه یک گام بزرگ در سطح بین المللی و منطقه‌ای رو برداره و عضویت گروه شانگهای رو در اختیار بگیره.
انشالله. آقای کنانی مقدم، سوال دیگه اینه که اساسا عضویت ایران در این پیمان چه منافعی برای کشورمون داره و چقدر در رفع مشکلات کشور به ویژه مشکلات اقتصادی میتونه مفید باشه؟
خب اساسش سازمان همکاری شانگهای بر اساس همکاری منطقه‌ای و گسترده در رابطه با مسائل امنیتی، بحث مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و همکاری‌های مشترک اقتصادی و سیاسی و همکاری در رابطه با مسائل منطقه‌ای بود که الان شرایط بسیار پیچیده‌ای در منطقه وجود داره و این همکاری اثرگذار باشه. بحث کرونا، بحث افغانستان، تجارت بین المللی، کریدور شمال به جنوب و همچنین جایگاه ایران از نظر ژئوپلیتیک یا ژئوستراتژیک میتونه دروازه‌ای باشه برای عبور ایران از بحران‌هایی که در منطقه وجود داره و همچنین باز شدن بازارهای منطقه‌ای و جهانی به سمت ایران که میتونه از نظر اقتصادی بسیار مؤثر باشه.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای کنانی مقدم. یکی دیگه از موضوعاتی که فقط این رو هم اگر کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم، یکی دیگه از موضوعاتی که مطرح اینه که ایران در واقع با این عضویت، یعنی پذیرفته شدنش به عنوان عضو اصلی در پیمان شانگهای، سیاست منزوی کردنش از طرف غرب و به ویژه آمریکا رو به شکست کشونده. فکر میکنید که چقدر این پیمان به بازگشایی روابط ایران با کشورهای دیگه میتونه کمک بکنه؟
یکی از اهداف گروه همکاری شانگهای بحث مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و هژمونی آمریکا در منطقه و اقدامات غیر قانونی آمریکا در تحریم‌ها و اشغالگری‌هایی که توسط آمریکا در منطقه شکل می‌گیره و این قطعاً می‌تونه در مقابل تهدیدها و تحریم‌ها و فشارهای آمریکا بر روی جمهوری اسلامی اثر بذاره و حلقه وصل بین این کشورها الان تقریبا میشه بگیم که ایران داره میشه که میتونه استحکام بیشتری به همکاری منطقه‌ای در مقابل هژمونی آمریکا در منطقه داشته.
بله. و به عنوان آخرین سوال، این که تحولات افغانستان هم از موضوعات اصلی این اجلاس بود. طرفین شرکت کننده در این اجلاس بر رفع مشکلات افغانستان و تشکیل دولت فراگیر در این کشور تاکید کردند. همچنین این نگرانی هم وجود داره که افغانستان به پایگاهی برای خشونت طلبی و تروریسم تبدیل نشه. چقدر اجلاس شانگهای میتونه به این موضوعات کمک کنه؟
خب همونجور که مطلع هستین، اجلاس شانگهای در کنارش جلسات متعددی بین رؤسای جمهور ایران و پاکستان بود در رابطه با مسئله افغانستان، همچنین با تاجیکستان، رایزنی‌هایی که انجام شد، گرچه تاجیک‌ها نسبت به همکاری با طالبان و همچنین چینی‌ها اصرار دارن، اما ازبکستان و چین اصرار دارن، البته تاجیکستان مخالف این رفتار است، اما تونستن چین، روسیه، ایران و پاکستان به یک بیانیه مشترکی دست پیدا کردن در رابطه با مسائل و تحولات افغانستان و اصرار اونها بر شکلی یک دولت فراگیر و مردمی برای حفظ امنیت و آرامش و جلوگیری از افراطگری و تروریست در منطقه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای کرانی مقدم، کارشناس مسائل اوراسیا. با شما خداحافظی میکنم.
موفق و معید.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
موج پنجم کرونا در محاصره گرداب واکسیناسیون. طبق آمارهای گمرک ایران تا کنون بیش از 55 میلیون دوز واکسن کرونا در قالب 53 محموله وارد کشور شده. از این تعداد 28 محموله حاوی 40 میلیون دوز به نام تجاری سینوفارم چین اختصاص داشته. خبرها حکایت از آن دارد که فردا شنبه هم یک محموله 5 میلیون دوزی واکسن کرونا در راه ورود به کشور است. همزمان با ورود محموله‌های پرتعداد و مختلف واکسن کرونا، فرایند واکسیناسیون هم با مشارکت و همدلی نیروهای مختلف جامعه از جمله نیروهای جهادی بسیجی و دانشجویی و افراد داوطلب از نیروهای مسلح کشور شتاب بیشتری گرفته. این مشارکت در واکسیناسیون تا جایی بوده که وزیر بهداشت اعلام کرده تا آخر وقت امروز رکورد تزریق واکسن کرونا در کشور از 9 میلیون دوز در هفته فراتر می رود. دکتر عین‌اللهی با اعلام اینکه رکورد پیشین تزریق هفتگی واکسن کرونا در اختیار کشور آلمان بوده گفته همکاری مردم در تزریق واکسن علت پیشی گرفتن ایران از رکوردهای جهانی است. طبق اعلام وزارت بهداشت همه افراد 37 سال به بالا متولدین 1363 و قبل در کشور می توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir زمان و محل دریافت واکسن خود را انتخاب کنند. همچنین افراد 27 تا 36 سال یعنی متولدین 1364 تا 1373 که ساکن استانهای آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، قم و هرمزگان هستند می توانند از طریق همین سامانه ثبت نام کنند. تمهیدات واکسیناسیون در مقابل با موج پنجم کرونا بگونه‌ای بوده که نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفته علارغم شدید بودن شیوع ویروس کرونا در این موج، ایران توانسته تا حد قابل قبولی این بیماری را مهار کند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران هم با اعلام اینکه بیش از 210 مرکز تجمیعی و غیر تجمیعی در تهران به صورت دو نوبته و سه نوبته در حال خدمت رسانی به شهروندان هستند گفته برای پیشگیری از ازدحام در مرکز تلقیح واکسن راه اندازی 95 مرکز جدید ضروری است. آقای زالی همچنین از کاهش 6% میزان مرگ و میر در تهران خبر داده و گفته برای واکسیناسیون کامل افراد بالای 18 سال استان تهران به 20 میلیون دوز واکسن نیازمندیم. آقای زالی:
اگر بخوایم کل واکسیناسیون تهران رو یعنی گروه بالای 18 سالش در استان تهران انجام بدیم 20 میلیون نیاز ما خواهد بود. طبیعتاً با توجه به روند رو به رشدی که روزهای اخیر ما داشتیم تا الان که من خدمت شما عرض میکنم تا دیروز 6 بعد از ظهر که حتما عدد هم تا امروز صبح تغییر خواهد کرد 7 میلیون و 125 هزار واکسن در تهران تزریق شده، یعنی ما تقریبا حدود 13 میلیون دوز دیگه کلا برای پوش کامل دو دوز واکسن در تهران داریم. اما برای انجام این واکسیناسیون در عرض در روز فعلا همه 13 میلیون مورد لزوم ما نیست، چون برای این 10 روز با توجه به زمان ما با 7 میلیون میتونیم کلا این پکیج رو انجام بدیم که از این 7 میلیون 6 میلیون مربوط به دوز اول هست و قریب 1 میلیون هم در دوز دوم هست.
تا کنون بیش از 4,684,000 نفر در سراسر جهان قربانی ویروس کرونا شدند و تعداد مبتلایان هم به بیش از 227,877,000 نفر رسید. شمار فوتی‌های کرونا در آمریکا هم طی 24 ساعت گذشته به بیش از 1800 نفر رسید. با شیوع سویه دلتای کرونا در ایالت فلوریدا، شمار جانباختگان کووید 19 در این ایالت از آغاز این همه‌گیری تا کنون از مرز 50 هزار تن گذشت. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا اعلام کرد از بین 50 ایالت در آمریکا، ایالت فلوریدا 11 ایالت از نظر بیشترین تعداد مرگ و میر است. همزمان با بازگشایی مدارس در انگلیس، سویه خطرناکتر ویروس کرونا به نام مو هم وارد این کشور شد و پیچیدگی‌های مهار این همه‌گیری را بیشتر کرده و بر نگرانی افرادی که حتی هر دو دوز واکسن کرونا را هم دریافت کرده‌اند افزوده است. وزیر بهداشت فرانسه هم اعلام کرد حدود 3000 نیروی کادر درمان این کشور به علت امتناع از دریافت واکسن کرونا قبل از پایان مهلت تعیین شده از سوی دولت از کار تعلیق شدند. کوبا هم دیروز به عنوان اولین کشور در جهان واکسیناسیون کودکان 2 تا 12 سال را آغاز کرد.
ساماندهی زنجیره تولید محصولات لبنی. وزیر صنعت معدن و تجارت که صبح امروز به همراه معاون اول رئیس جمهور از یکی از کارخانه‌های تولید لبنیات بازدید کرد، از مطالعه و برنامه ساماندهی زنجیره صنعت لبنیات خبر داد. آقای فاطمی امین گفت این زنجیره شامل تامین خوراک دام تا شبکه توزیع محصول‌های لبنی است که به تقویت صنعت دامپروری و همچنین حمایت از صنعت لبنیات و تعادل در قیمت‌ها منجر خواهد شد. اما آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر نیز از میدان میوه و تره‌بار تهران بازدید کرد. آقای مخبر در این بازدید از آخرین نرخ‌های عرضه میوه و تره‌بار و کیفیت محصولات مطلع شد و برخی از شهروندان نیز از افزایش قیمت‌گذاری‌ها انتقاد کردند.
الان سیاست دولت به اصطلاح دو سه موضوعه، یکی این که ثبات ایجاد کنیم، بعد فراوانی رو به اصطلاح حتما مورد نظره که این فراوانی حتما شکل بگیره، مرحله بعدش هم کاهشه. حالا یواش یواش داریم روش کار میکنیم، انشاءالله ببینیم چه میشه. ما میخواییم تصمیم بگیریم، تصمیم گرفتن بدون حضور میدانی جواب نمیده. ما باید ببینیم مردم وضعشون چیه، به اصطلاح حرفاشون چیه. اتفاقا بعضی از این راحل هایی که مردم میدن از راحل هایی که تو این جلسات مطرح میشه بسیار بهتره. همین الان توی همین مسیر که بحث های مختلفی میشد، خویه بعضی از عزیزان بحث های خوبی میکردن، میتونه کارگشا باشه. مشکل هم با مردم باید حل کرد. تا ما کارو به مردم نسپاریم، نظارت رو، تهیه رو، اینا رو به مردم نسپاریم، خب کار حل نمیشه.
صبح امروز جواد اوجی وزیر نفت برای بازدید از میادین نفتی موجود در استان خوزستان وارد اهواز شد. همکارم از اهواز گزارش میدهد.
اولین مقصد از سفر سرزده وزیر نفت به خوزستان، خواستگاه نفت کشور، دکل حفاری 25 فتح در اهواز بود. وزیر ضمن بازدید از اجرای عملیات حفاری، سرعت در روند توسعه میادین و نگهداشت تولید نفت را از اهداف مهم وزارت نفت خواند.
تعداد زیادی از میادین مشترک نفتی ما در استان خوزستان با کشور همسایه عراق هست. پیشرفت این پروژه ها رو، بحث توسعه میادین جدید رو انشاءالله تکمیل بشه.
بالغ بر 74% از تولید نفت کشور از میادین خوزستان است.
بنا داریم بحث حد اکثر برداشت نفت از میادین مشترک رو که گفتم عمده میادین مشترک خشکیمون هم در استان خوزستان هست، جز برنامه‌مون هست.
وزیر نفت از تأمین اعتباری بالغ بر 700 میلیارد تومان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در مناطق گوناگون استان خوزستان خبر داد.
هم در بحث فرهنگی، ورزشی، امکانات رفاهی قول دادن دوستان همکارا به ما که تا پایان امسال تأمین اعتبار این واحدهای مسکونی در سمت مسجد سلیمان فکر میکنم 500 تا بودی که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ما تامین اعتبار مرحله دومش رو هم انجام دادیم.
وزیر نفت ضمن اعلام اجرای طرح‌های توسعه متوازن صنایع مادر پتروشیمی در خوزستان، از تلاش وزارت نفت برای تبدیل وضعیت نیروی انسانی این وزارتخانه هم خبر داد.
عباسی درکی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
سبقت صندوق‌های بورس از بانک‌ها در جذب سرمایه. مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت که از صندوق‌های بورسی در مقایسه با بانک‌ها استقبال بیشتری شده است. به گفته آقای فدایی، تقریباً تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس از بانک‌ها بیشتر سود می‌دهند.
ما در بازار سرمایه بیش از 530 هزار میلیارد تومان صندوق سرمایه‌گذاری داریم که از این عدد بالغ بر 370 هزار میلیارد تومان صندوق با درآمد ثابت است. صندوق‌های با درآمد ثابت در بازار سرمایه معمولاً سود بهتری حتی از سپرده‌های بانکی هم دارند. علاوه بر این ما صندوق‌های کالایی که مشخصاً صندوق طلا هم هست رو داریم که حجم این صندوق‌ها به 2600 میلیارد تومان هست که این صندوق‌ها میتونن یک جایگزین خوبی برای سرمایه‌گذاری در طلا و ارز باشن. علاوه بر اینها صندوق‌های سهام رو هم داریم که برای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم توی بورس هستش. بنابراین ما در بازار سرمایه میزبان مردم و عزیزمون در سه کلاس دارایی درآمد ثابت، سهام و طلا و ارز هستیم.
انهدام تیم تروریستی مسلح در شمال غرب کشور به دست مرزبانان نیروی انتظامی. دلاور مردان مرزبانی نیروی انتظامی با اشراف اطلاعاتی در یک عملیات هدفمند و موفق در منطقه مرزی شمال غرب کشور، یک تیم از گروهک تروریستی را که برای انجام اقدامات خرابکارانه قصد ورود به کشور داشتند منهدم کردند. در این عملیات دو تن از تروریست‌ها دستگیر و مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات، نارنجک جنگی، مواد منفجره و همچنین تجهیزات ارتباطی و انواع بیسیم از تروریست‌ها به دست مرزبانان افتاد.
تأسیسات حیاتی سعودی هدف قرار گرفت. جزئیات به زودی اعلام می‌شود. منابع رسانه‌ای اعلام کردند ارتش و کمیته‌های مردمی یمن تأسیسات حیاتی سعودی در عمق خاک این کشور را هدف قرار دادند. شب گذشته نیز یمنی‌ها از انجام یک عملیات گسترده علیه مواضع عربستان سعودی در شهر مرزی جیزان خبر دادند. با این حال سعودی‌ها مدعی شدند که موشک‌های شلیک شده توسط ارتش یمن را رهگیری کردند. قرار است عصر امروز یحیی سلی، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی از جزئیات عملیات هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی عربستان سعودی در عمق خاک این کشور پرده بردارد. منابع سعودی اعلام کردند که این اولین باری است که ارتش یمن چند ساعت پیش از انجام عملیات از زمان اعلام جزئیات آن خبر می‌دهد.
سه کشور آمریکا، انگلیس و استرالیا با انعقاد پیمان ویژه‌ای تصمیم گرفتند تا در برابر آنچه درگیری‌های بالقوه نامیده‌اند، فناوری‌های پیشرفته نظامی از جمله زیردریایی‌های هسته‌ای به استرالیا بدهند. معاهده‌ای جنجالی که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. همکارم از لندن گزارش می‌دهد.
اکنون فرصت جدیدی پیش آمده تا پس از خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، نقش این کشور به عنوان پیشرو در زمینه علم و فناوری ارتقا یابد و مهمتر از همیشه روابط میان سه کشور آمریکا، بریتانیا و استرالیا بیشتر تقویت شود.
اظهارات نخست وزیر انگلیس در ارتباط تصویری با سران آمریکا و استرالیا بر سر پیمان جنجالی این سه کشور که همانند سایر پیمان‌های مشابه با نام و پوشش صلح رونمایی شد. این پیمان با نام آکوس علاوه بر تولید زیردریایی‌های هسته‌ای، همکاری در زمینه هوش مصنوعی و سایبری را نیز در بر خواهد گرفت. از اونجایی که این سه کشور آشکارا می‌گویند که از رشد قدرت و حضور نظامی چین در منطقه اقیانوس هند و آرام نگرانند، بدیهی است که با خشم چین روبرو شوند. مقامات چین در واکنش به این پیمان گفتند باید افکار دوران جنگ سرد و تعصبات عقیدتی کنار گذاشته شود. و انگلیس نیست. نگرانی‌های جدی درباره ساخت بمب‌های اتمی جدید وجود دارد. یان بلکفورد، رهبر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند.
در اجرای تعهدات خودمون در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، نخست وزیر چطور می‌تونه به ما تضمین واقعی بده که دولت‌های استرالیا در آینده از این پیمان برای تولید بمب اتمی استفاده نکنند؟
سیاست آمریکا و انگلیس در گسترش فناوری هسته‌ای در حالی است که این دو کشور دارنده بمب‌های اتمی مدام از ضرورت پیشگیری از توسعه فناوری هسته‌ای در دیگر کشورها سخن می‌گویند و به دیگر ملت‌ها درس صلح و دوستی می‌دهند. مقامات الیزه این پیمان را زدن خنجر از پشت به فرانسه توصیف کردند. اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در عادی نشان دادن این پیمان هسته‌ای به گونه ای است که گویا قرار است با زیردریایی‌های اتمی خرید روزانه استرالیایی‌ها انجام شود. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و محبوبیت بایدن به پایین ترین سطح خود رسید. نظرسنجی جدید انجام شده توسط رویترز و مؤسسه ایپسوس نشان می دهد میزان محبوبیت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به پایین ترین سطح از زمان آغاز ریاست جمهوریش رسید. این نظرسنجی ملی که در روزهای 15 تا 16 سپتامبر انجام شد نشان می دهد 44% از بزرگسالان آمریکایی عملکرد بایدن را به عنوان رئیس جمهور آمریکا تایید و 50% عملکرد او را رد می کنند و دیگران هم در ارتباط با عملکرد او مطمئن نیستند. محبوبیت بایدن از حدود یک ماه پیش زمانی که دولت افغانستان تحت حمایت آمریکا سقوط کرد و موارد مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 در سراسر آمریکا افزایش یافت در حال کاهش است.
و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم حسین باغنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. قرعه‌کشی مرحله یک چهارم نهایی قوات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز در کوالالامپور مالزی برگزار و تیم پرسپولیس تنها نماینده کشورمان در این مرحله حریف تیم الهلال عربستان شد. پرسپولیس با پیروزی برابر تیم استقلال تاجیکستان و الهلال هم با برتری مقابل استقلال ایران به جام هشتی به برتر راه یافتند. تیم‌های النصر عربستان و الوحده امارات هم دیگر بازی مرحله یک چهارم نهایی در منطقه غرب آسیا را برگزار خواهند کرد. بازی‌های این مرحله به صورت متمرکز و به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد و طبق برنامه 24 مهر دیدار حساس دو تیم الهلال و پرسپولیس در ورزشگاه المرز ریاض و بازی تیم‌های النصر عربستان و الوحده امارات هم در ورزشگاه خانگی النصر یعنی مرسول پارک برگزار خواهد شد. در دو بازی دیگر مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق که به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شد، 25 مهر پوهنگ استیلرز کره با ناگویای ژاپن و اولسان هیوندای کره جنوبی قهرمان دوره قبل با دیگر تیم کره یعنی چیونبوک موتورز بازی خواهند کرد. همچنین تمرینات تیم پرسپولیس برای دیدار با الهلال عربستان از دوشنبه هفته آینده آغاز میشه. طبق برنامه 3 دیدار دوستانه برای سرخپوشان در نظر گرفته شده است. افشین پیروانی مدیر تیم پرسپولیس درباره بازی با الهلال گفت:
هرچند برای ما فرقی نمی‌کرد. ما فینالیست سال گذشته هستیم. مطمئناً روبروی هر تیمی قرار می‌گرفتیم. بازی سختی داشتیم. تیم‌ها همه قوی هستن که به این مرحله رسیدن. مطمئن باشید تمام تلاشمون رو می‌کنیم که انشالله بتونیم بهترین بازی رو داشته باشیم. فقط من سوالم اینه، سال گذشته متاسفانه ببینید یه قانونی رو وضع کردم که همه تبعیت کردیم، ولی امسال به یک بار اومدن برای تیمایی که واقعا پول دارن، تیمایی که سرمایه دارن، اومدن میگن بازیکنهای خارجی میتونن بگیرن و دیدیم که مربی خارجی آوردن، بازیکن خارجی آوردن. این یه مقدار در حق تیم ما اتهام شده. پرسپولیس با این همه هوادار چجور نمیتونه بازیکن خارجی بگیره؟ ما یه برنامه‌ریزی خوبی که شده، نه دور بازی استقلال تاجیکستان با بازی رسمی رفتیم، نه بازی که روبرو الهلال داریم 24 مهر با لیگ شروع نمیشه، بازی رسمی نداریم، ولی در نهایتش بله کادر فنی نسبت به شرایطی که داره به دنبال اینم که انشالله دو سه تا بازی تدارکاتی خوب با تیمای لیگ برتری داشته باشیم. امیدوارم اینه که بتونیم از حق فوتبالمون دفاع کنیم و به نتیجه خوبی دست بدیم.
تیم ملی والیبال ایران در ادامه مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا در ژاپن امروز در 3 دسته پیاپی و با امتیازهای 25-10، 25-23 و 25-11 تیم تایوان را شکست داد و با 5 پیروزی پیاپی به عنوان صدرنشین گروه 6 به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تیم ایران پیش از این تیم‌های هنگ کنگ، تایلند، پاکستان و کره جنوبی را برده بود. در دیگر بازی این گروه امروز شاگردان رحمان محمدی را در تیم پاکستان 3-0 تیم کره جنوبی را مغلوب کردند. از این گروه تیم‌های ایران با 9 و تایوان با 6 امتیاز راهی مرحله نیمه نهایی شدند. در گروه پنجم هم امروز چین 3-2 تیم قطر رو برد و با 6 امتیاز به مرحله نیمه نهایی رسید. از دقایقی پیش هم ژاپن و استرالیا برابر هم قرار گرفتند. و بالاخره اینکه تیم ملی فوتسال ایران امروز در دومین بازی خود در رقابت‌های جام جهانی لیتوانی ساعت 19:30 برابر تیم آمریکا قرار می‌گیرد. تیم ایران در بازی نخست خود 3-2 تیم صربستان رو برد و آمریکا با 11 گل نتیجه رو به آرژانتین واگذار کرد.
ممنونم از شما همکار گرامی آقای باغنده. شنوندگان گرامی خبرهای ورزشی رو شنیدید. اما خدمتتون عرض بکنم که سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در استان‌های شمالی و شمال غرب و شرق رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. روز بخیر و خدا نگهدار.
به نام آنکه گشاینده هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر. با افتخار تمام به اتفاق همکارانم از پخش رادیو ایران تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم و از همراهی صمیمانه شما با رادیو ایران بی‌نهایت